ساعت 21 این صدای رادیو فردا. تجمعات اعتراضی چهارشنبه شب در دست کم 13 شهر ایران ادامه یافت. سازمان حقوق بشر ایران میگوید شماره کشته شدگان اعتراضات سراسری به دست کم 342 تن افزایش یافته. و قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای 3 تن دیگر از معترضان بازداشت شده در تهران خبر داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. تجمعات اعتراضی چهارشنبه شب در دست کم 13 شهر ایران ادامه یافت. بر اساس فیلم‌های منتشر شده، تجمعات از جمله در کرمانشاه، سنندج، سقز، مهاباد، مردش، شهر کرد، تبریز، بوکان، لاهیجان، صافه، بندر لنگه و درود برگزار شدند. در این تجمعات شعارهای مانند مرگ بر دیکتاتور سر داده می‌شد. روز چهارشنبه نیز بازاریان و کسبه در چندین شهر ایران در اعتصاب بودند. در این ارتباط بازاریانی از شهرهای تهران، کرج، رشت، اصفهان و شیراز به رادیو فردا گفتند که صبح چهارشنبه در تماس از سوی اتحادیه‌های صنفی خود تهدید شدند که در صورت ادامه اعتصاب پروانه فعالیت صنفیشان باطل خواهد شد. به دنبال فراخوان برای اعتصاب و تظاهرات در روزهای 24، 25 و 26 آبان بسیاری از بازاریان در شهرهای مختلف اعتصاب کردند. همچنین تظاهرات گسترده‌ای در ده‌ها شهر ایران برگزار شد. و گزارش‌ها و تصاویر نشان می‌دهند که اعتراضات و اعتصابات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران ادامه یافته و در درگیری‌های شهر کامیاران در استان کردستان با شلیک نیروهای حکومتی به شهروندان دست کم 10 نفر زخمی شدند. مردم کامیاران از بامداد چهارشنبه مقابل درب خانه فواد محمدی از جان باختگان سرکوب‌های روز سه‌شنبه این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند که این تجمع با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به حاضران مواجه شد. از تهران نیز خبر می رسد که با ادامه اعتصابات بازاریان در بازار آهن شادآباد، ماموران به سوی اعتصابگران حمله کرده و به معترضان گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند.
بازار آهن شادآباد 25 آبان.
تصاویر دریافتی همچنین حاکی است که اعتصاب در نقاط مختلف از جمله در بازار بزرگ تهران، چهارباغ بالا در اصفهان، خیابان فلسطین در مشهد و بازارهای شهرهای اهواز، بهبهان، عراق، کرمانشاه، بابل، کازرون و بسیاری از شهرهای کردنشین در جریان بود. در ذوب‌آهن اصفهان هم کارگران برای دومین روز متوالی اعتصاب کردند. امروز همچنین اعتصابات دانشجویی در چندین دانشگاه ایران ادامه یافت. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری به دست کم 342 تن از جمله 43 کودک و 26 زن افزایش یافته. این سازمان افزوده که تعداد گزارش‌هایی که دریافت کرده و هنوز تایید نشده بسیار بیش از این است. بنابراین آمار واقعی کشته شدگان اعتراضات سراسری بیش از این آمار برآورد می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران همچنین با اشاره به بازداشت هزاران تن در دو ماه اخیر افزود برخی از بازداشت شدگان در دادگاهی نمایشی با اتهاماتی مانند محاربه و افساد فی الارض در خطر اعدام هستند. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی می‌گویند تاکنون 5 تن از بازداشت شده به اعدام محکوم شدند. سازمان حقوق بشر ایران با محکوم کردن این احکام آنها را فاقد هر گونه اعتبار قضایی دانسته است. و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز چهارشنبه در پیامی توییتری به رویکرد هیئت اعزامی رهبر جمهوری اسلامی به استان سیستان و بلوچستان اعتراض کرد و گفت انتظار از هیئت اعزامی رهبری دیدن واقعیت‌ها، محکومیت جنایت جمعه خونین زاهدان، دلجویی از خانواده‌های شهدا و آسیب دیدگان این حادثه و احقاق حق بود، نه تهدید و ارعاب مظلوم. محمد جواد حاجعلی اکبری رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه که روز شنبه در رأس هیئتی 40 روز پس از کشتار زاهدان وارد این شهر شد، در بدو سفر گفت که برای ابلاغ سلام و تسلیت رهبر آمده، اما تنها 3 روز بعد در اظهاراتی توهین‌آمیز منتقدان اقدامات حکومت را هم لال و هم زبان دراز نامید. او خطاب به نیروهای مسلح حکومتی مستقر در این استان گفت که باید در برابر گرگ‌هایی که به دنبال آسیب به ما هستند هوشیار عمل کنید. مولوی عبدالحمید در هفته‌های گذشته به روشنی و با صراحت از اقدامات جمهوری اسلامی انتقاد کرده و تاکید کرده که در نیروهای حکومتی با تیراندازی به سوی معترضان در این استان دست کم صدها تن از آنها را کشته و صدها تن دیگر را زخمی کردند. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن ایتالیا، در این مورد به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
شاید دور از واقعیت نباشه اگر بگیم که امروز جمهوری اسلامی دچار یک واماندگی قطعی در رابطه با به مصالحه رسیدن با جامعه ایران و رفع بنبست‌های کنونی در کشور رسیده است. این رو ما در رابطه با زبان تهدید و سلب مسئولیت از تمام بحران‌ها و بنبست‌های کنونی و گذشته جمهوری اسلامی می‌توانیم ببینیم. آقای مصباح یزدی در فروردین ماه سال 99 در یک سخنرانی اعلام کردند که نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در امتداد حکومت امامان و معصومین هست. اگر این روایت رو که احتمالاً مورد پذیرش بسیاری از اطرافیان آقای خامنه‌ای هم هست در نظر بگیریم، معصومیتی که نظام برای خودش قائل هست باعث می شود که از هر گونه پذیرش خطا جلوگیری بکند یا تعلق بکند این پذیرش رو. شما از در واکنش هایی که دستگاه‌های پروپاگاندی جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته داشتند می‌بینیم که در جاهایی که فشار زیاد بوده برخی از مسئولین پایین دست رو مقصر جلوه دادن، یا در شرایط بحرانی تر ما ببینیم دولت ها و برخی از رئیس جمهوری ها رو عامل وضع موجود دانستن، اما همیشه تلاش کردند که مقام ولی فقیه یا علی خامنه‌ای رو از تمامی این مسئولیت ها و بحران ها جدا بکنن و اون رو امر متفاوت یا در واقع مجزا تعریف بکنن. بر این اساس به حال و با این پیش زمینه ای که خب نظامی هست که معصوم هست و خطایی در اون جای نداره، آنچه که باقی میماند برای راه حل یا در واقع برای خروج از بحران همین زبان تهدید و دروغ هست. یعنی ما به کرات دیدیم در همین اعتراضات چند روز گذشته که دروغ‌های بسیار عجیبی از طرف مسئولین جمهوری اسلامی گفته شده یا نهایتاً دست به تهدید و ارعاب زدن. همون مسئله که در توییت آقای مولوی عبدالحمید هم هست که واقعیت‌ها رو ندیدن و نهایتاً به جای دلجویی تهدید و ارعاب مظلوم رو در پیش گرفتن.
آقای نخل احمدی، نماینده اعزامی علی خامنه‌ای به سیستان و بلوچستان گفته که کسانی که آتش این حوادث را روشن می‌کنند و کسانی که تحت تأثیر شبکه‌های بیگانه قرار گرفتند مسببان اصلی حوادث جمعه خونین و اتفاقاتی که در سیستان و بلوچستان افتاده هستند. از سوی دیگه مولوی حافظ عبدالغفار نقشبندی، همان شخصی که تجاوز به دختر 15 ساله بلوچ رو افشا کرد، در یک فایل صوتی گفته که ما رو به گروه‌های معاند و کشورهای خارجی متصل می‌کنند. گفته وقتی رأی‌گیری و انتخابات قراره که انجام بشه به علما و فضلای اهل سیستان و بلوچستان نیاز دارن. اون وقت ما ایرانی هستیم. اما وقتی که فریاد درد خودمون رو بلند می‌کنیم و مشکلاتمون رو بیان می‌کنیم، میگن برید خواسته‌هاتون رو از عربستان و کشورهای عربی بگیرید. او تاکید می‌کنه که برخوردها در بلوچستان متفاوته و با استدلال بیشتر میگه که به همین دلیله که ظرف یکی دو ساعت صدها نفر کشته و زخمی میشن فقط به خاطر یک اعتراض کوچک و شاید پرتاب چند سنگ. شما تصور میکنید این صحبت‌های مولوی نقشبندی تا چه اندازه به حقیقت نزدیکه؟
ببین، ما صحبت‌های با همین محتوا و مضمون از دیگر علما یا کسانی که تاثیرگذار هستند در سیستان و بلوچستان و تا در بسیاری از نقاط کشور مثل آقای کاک حسن امینی و آقای مولوی گرگیج هم شنیدیم در رابطه با مسئله تبعیضی که در ساختار جمهوری اسلامی وجود دارد و این تبعیض شامل زنان، قومیت‌ها، مذاهب و دیگر طبقات وجود داشته. اساساً ما با یک پدیده مواجه هستیم به نام حکومت جمهوری اسلامی. یعنی قرار هست که در قالب یک حکومت اسلامی نمادهایی هم از جمهوریت وجود داشته باشه که اساساً کارکردی در طول 14 دهه گذشته نداشته. یعنی ما مجلس شورای اسلامی یا نهاد ریاست جمهوری داریم که قرار هست از طرف مردم این بشون، اما گلوگاه‌ها یا فیلترهایی که پیش از اینها مثل شورای نگهبان وجود دارد اساساً حق واقعی مردم در انتخاب رو گرفتند. در طول سال‌های گذشته بارها و بارها ما شنیدیم که در اثنای انتخابات سفرهای از طرف گروه‌های نمایندگان یا کاندیداها رفتن، وعده‌هایی دادن، ولی اساساً هیچگاه این وعده‌ها در استان‌های مثل سیستان، بلوچستان یا هرمزگان، کردستان و دیگر این استان‌های قومیت نشین تحقق پیدا نکرده و در یک نگاه کلان هم تمام تمام وعده هایی که کاندیداها داشتن در رابطه با وضعیت کلی کشور هم کمتر دیدیم اونها اجرا بشه. به خاطر همین هم است امروز شهروندان ایران در کل کشور احساس تحقیر شدگی یا احساس این رو دارن که هیچ گونه نقشی در اداره یا آینده سرنوشت خودشون ندارن و این اولی ترین مقصر رو در شرایط کنونی نهاد ولی فقیه و شخص علی خامنه ای میدونن و تزویری که این حکومت در طول 4 دهه گذشته به خرج داده در رابطه با نقش خودش با اجتماع یا در واقع تأثیری که جامعه باید در حکومت داشته باشه و امروز مردم به دنبال این هستن که اون نقش واقعی خودشون یا وضعیت واقعی که باید داشته باشن رو به دست بیارن.
آقای نخل احمدی، سفر هیئت نظامی علی خامنه ای به سیستان و بلوچستان 40 روز پس از کشتار زاهدان انجام شده. کسی که در رأس این هیئت قرار داره گفته که کشته شدگان در فهرست شهدا قرار خواهند گرفت. همزمان گفته که کسانی که کشته شدن به ضیافت خداوند رفتن و اونجا وضعشون از اینجا بهتر است و همزمان هم که میبینیم تهدید و ارعاب هم به گفته مولانا عبدالحمید ادامه داره. حالا سوال کلیدی از شما این هست که در چنین وضعیتی شما روابط اهل سنت و حکومت و نظام رو چگونه پیش بینی میکنید؟
ببینید در طول چند دهه گذشته اگر ما نگاه بکنیم به حق مردم اهل سنت در استانهای مختلف در رابطه با روندهای مدنی که وجود داشته برای تعیین سرنوشت خودشون مثل انتخابات تقریبا مشارکت بسیار بالایی داشتن، به این معنی که اهل سنت هم مثل بسیاری از مردم در ایران معتقد بودند که باید در یک روند مدنی وضعیت رو اصلاح کرد و به شرایط پیشرفت که حقوق شهروندی و حقوق و مردم در کشور بیشتر تحقق پیدا بکنند. ما در رابطه با حمایت‌هایی که مولوی عبدالحمید و دیگر بزرگان اهل سنت در طول سال‌های گذشته از کاندیداهای ریاست جمهوری یا کاندیداهای مجلس داشتند این مسئله رو می‌بینیم، اما با تمام این اوصاف و در پیش گرفتن تمام این روندهای مدنی هیچ گونه پاسخ یا هیچ گونه تغییری در رابطه با وضعیت مردم اهل سنت در طول سال‌ها و دهه گذشته ما ندیدیم. ما همچنان می‌بینیم اهل سنت در هیچ کدام از جایگاه‌های کلان در حاکمیت جمهوری اسلامی و حتی در دولت‌ها حضور ندارند. آقای مولوی عبدالحمید گفتند که ما هیچ وقت وزیر، معاون وزیر، استاندار یا حتی فرماندار از اهل سنت نداشتیم مگر در موارد بسیار معدودی. این نشان دهنده این هست که ریشه تبعیضاتی که در جمهوری اسلامی وجود داشته است بسیار عمیق‌تر از این هست که بتوان در یک روند اصلاحی اونها رو ترمیم کرد. خب تمام این بنبست‌ها هم جامعه اهل سنت و هم مردم در ایران رو به اونجای رسونده که با بقای جمهوری اسلامی اساسا نمیتوان هیچ گونه امیدی داشت که این تبعیض‌ها، نابسامانی‌ها و بن‌بست‌ها رفع شود و تنها راه حل عبور از این نظام هست و تنها راه حل حاکمیتی هست که بتواند صدای مردم را بشنود و به واقع نماینده افکار عمومی با آن خواست مردم در کل کشور باشد.
از مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن ایتالیا میشنیدیم. و اما مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه روز چهارشنبه از صدور حکم اعدام برای 3 تن دیگر از معترضان بازداشت شده در تهران خبر داد. این مرکز اعلام کرد شخصی که بر اساس این گزارش به طور عمد با خودروی سواری خود به سرعت به ماموران موتورسوار هجوم برده و یک پلیس را کشت و تعدادی را نیز مجروح کرد به اتهام افساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شد. شخص دوم نیز با اتهام ادعایی محاربه برای آنچه زخمی کردن یکی از ماموران با چاقو، ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و به آتش کشیدن ساختمان فرمانداری شهرستان پاکدشت نامیده شده به اعدام محکوم شد. همچنین به گفته مرکز قوه قضاییه شخصی که با حضور در محل اعتراضات اقدام به بستن خیابان، جلوگیری از تردد وسایل نقلیه، ایجاد رعب و وحشت و آسیب زدن به اموال عمومی دست زده بود و نقش هدایتگری داشت به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شد. پیش از این نیز دست کم 2 تن از معترضان به اعدام محکوم شده بودند. و خلاصه هم بشنوید که رضا باقری وکیل خانواده نیکا شاکرمی گفت که نتیجه آزمایشات پزشکی قانونی نشان می‌دهد که نیکا شاکرمی مواد مخدر، الکل، دارو، سم یا یونسیانید مصرف نکرده بود. رضا باقری این موضوع را در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق اعلام کرده. نیکا شاکرمی 16 ساله روز 29 شهریور در جریان اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جان باخت. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو به طور کامل و با جزئیات بیشتر بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا بخونید و ببینید.